دیگری بره، یا چه بسا که فقر سر از کفر در بیاره. این به این معنی نیست که نیازهای اقتصادی از نیازهای متعالی انسان مهمتره، ولی به هر حال نیازهای زیستی و نیازهای اولیه پایه هستند و اگر انسان درگیر این نیازها بشه طبعا به فکر نیازهای متعالی ترش نخواهد افتاد. خب پس دسته اول از نیازهای بنیادی انسان نیازهای زیستی، نیازهای پایه و غریزی انسان هستند. بعد از نیازهای زیستی یا در مرحله بالاتر از نیازهای زیستی، یکی از مهمترین نیازهای بنیادین بشر نیاز به امنیت و حمایته. حمایت یعنی این که من احساس کنم کسی هست که در تامین امنیت به من کمک کنه و من در کنار او و تحت حمایت او احساس امنیت کنم. خب احساس امنیت هم نیاز بسیار بسیار مهمیه. مرحله بعد از نیازهای امنیت نیازهای عاطفی انسان هست. شاید بعضی فکر کنن که مسائل عاطفی مسائل در واقع غیر ضروری هست و در واقع به درد بحثای حاشیه میخوره، در حالی که روانشناسا و متخصصین علوم تربیتی بر این نکته تاکید دارن که یکی از مهمترین نیازهای بنیادین انسان نیازهای عاطفیه. نیازهای عاطفی رو به دو محور اصلی و مهم تقسیم میکنن: نیاز به دوست داشتن و نیاز به دوست داشته شدن. خیلی نکته مهمیه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که فقط دلمون میخواد کسانی باشن که ما رو دوست داشته باشن. این در حالیه که اتفاقا حتی دوست داشتن دیگران هم یک نیاز بنیادی برای انسانه و ما همچنان که از این که دیگران به ما مهر بورزن، عشق بورزن لذت میبریم و نیاز داریم کسی باشه که به ما عشق بورزه، به ما محبت بده، ما رو مشمول مهربانی خودش بکنه، خودمون هم نیاز داریم. یک نیاز طبیعی، غریزی، اساسی و بنیادینه. نیاز داریم که دیگران رو دوست داشته باشیم. دقیقاً به دلیل همین نیاز هست که ما مثلا در مؤسسات خیریه فعالیت میکنیم. به دلیل همین نیاز هست که ما دوست داریم فرزنددار بشیم. به دلیل همین نیاز هست که ما در قبال مشکلات دیگران احساس وظیفه میکنیم. دسته دیگری از نیازهای بنیادین انسان که به نیازهای عاطفی خیلی نزدیکن نیازهای روانی هستند. البته بعضی ها نیاز روانی رو و عاطفی رو در هم ادغام میکنن، ولی درستش اینه که نیازهای عاطفی رو که گفتم شامل دوست داشتن و دوست داشته شدن هست جدا در نظر بگیریم و نیازهای روانی رو هم دسته مستقلی بدونیم. این نیاز روانی مثل نیاز به شادی، نیاز به آرامش، نیاز به احساس رضایت، نیاز به اعتماد به نفس و سایر نیازهای از این قبیله. ما هممون به شادی احتیاج داریم. انسان بدون شادی، بدون امید، بدون احساس آرامش، بدون احساس رضایت حتما زندگی بسیار بسیار تلخی خواهد داشت، بسیار زندگی سختی رو پشت سر خواهد گذاشت. بنابراین تامین نیازهای روانی هم یکی از اون بحثای خیلی مهم در زندگی انسانه. بعد از نیازهای زیستی، نیاز به امنیت و حمایت، نیازهای عاطفی، نیازهای روانی، همه انسان‌ها نیاز به مجموعه ای از مسائل آموزشی، تربیتی و مهارتی دارن. شما بیاین فرض بکنین که یک انسانی باشه که راهی برای تامین نیازهای آموزشی پیدا نکنه، به خوبی تربیت نشه، مهارت‌های لازم برای گذران زندگیش رو به دست نیاره. می‌بینین که طبعا حتما زندگی این فرد دچار اختلال و مشکلاتی خواهد شد. و مرحله دیگری از نیازها نیازهای اقتصادی، بالاخره تامین مجموعه ای از اقتضائات معیشتی ما نیازمند برخورداری های اقتصادی خواهد بود و بقیه نیازها. خب من الان توی این قسمت چی گفتم؟ عرض کردم که انسانها دائما در حال تلاش برای تامین نیازهاشون هستن. نیازهایی که ممکنه نیازهای اصلی یا فرعی باشه، نیازهای مهم یا نیازهای کم اهمیت باشه. از نیازهای کم اهمیت و فرعی گذشتیم، اون رو کنار گذاشتیم و بیشتر متمرکز شدیم برای اینکه یک فهرستی داشته باشیم از مجموعه نیازهای بنیادین و اساسی انسان، نیازهایی که اگر تامین نشه حتما زندگی انسان با اختلالات جدی مواجه خواهد شد. فهرست نیازها چی بود؟ نیازهای زیستی که شامل مسائل غریزی و نیازهای پایه انسانه، نیاز به امنیت و حمایت، نیازهای عاطفی که دو محور دوست داشتن و دوست داشته شدن رو شامل میشه، نیازهای روانی مثل شادی، آرامش، رضایت، امید و نظیر اینها، نیازهای آموزشی، تربیتی و مهارتی و نیازهای اقتصادی. البته اگر فکر کنیم ممکنه موارد دیگه هم باشه که ما بیشتر اینجا به مهمترین اونها پرداختیم. در قسمت بعدی خدمت شما عرض خواهم کرد که ما برای تامین این نیازهای بنیادینمون باید از چه سازوکارها و از چه فرصتهایی استفاده بکنیم. با ما همراه باشید.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش، برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
به نظر شما امن‌ترین جایی که میتونه جوابگوی نیازهای بنیادینمون باشه کجاست؟ کارشناسا معتقدن با اینکه خانواده کوچکترین و اولین واحد اجتماعیه، اما مهمترین نیازهای ما در همین کانون امن برآورده میشه. عزیزان، برای همه ما ثابت شده که اگه بخوایم سرنخ مفاسد اجتماعی و جرم و بزه‌هایی رو که در جامعهمون اتفاق میفته پیدا کنیم، به خانواده‌هایی میرسیم که نتونستن مهمترین نیازهای فرزندانشون رو پاسخ بدن و محیط مناسبی رو برای امنیت روانی اونها فراهم کنن. در این قسمت از برنامه دین و دانش، خانم دکتر فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بیشتر درباره کارایی خانواده و اهمیت اون در برآورده شدن نیازهای بنیادین توضیح میدن.
اگر قراره انسان تلاش کنه تا نیازهاش رو تامین کنه، به طور طبیعی منطقی ترین کار این هست که ما از مکانیزم ها، سازوکار ها، روش ها، فرصت ها و موقعیت های استفاده کنیم که بتونه بیشترین حجم از نیازهای ما رو تامین کنه. مثلا اگر که من از یک راهی برای تامین نیازهای زیستیم استفاده کنم که نیاز به امنیت رو من رو به خطر بندازه، من در ناامنی نیازهای زیستیم رو تامین کنم، خب این خیلی کار پرمخاطره خواهد بود. یا اگر من برای تامین نیازهای آموزشی نیازهای روانیم رو به چالش بکشم و دچار مشکل بشم، برای تامین نیازهای عاطفیم امنیتم رو به خطر بندازم، خب میبینید که این شیوه های درستی نیست و یک انسان منطقی تلاش میکنه برنامه ریزی کنه و از روش های استفاده کنه که در راستای تامین بخش عمده از نیازهاش به او کمک بکنه و با یک اقدام بیشترین دستاورد رو در تامین نیازهاش داشته باشه. مخاطبین خوب این برنامه حتما متعجب خواهند شد اگر من به اونها بگم که بر اساس یافته های مسلم روانشناختی، بر اساس یافته های مهم علمی و البته بر اساس آموزه های دینی ما، مهمترین ظرفیت و فرصتی که به ما این امکان رو میده که همزمان بخش عمده نیازهای بنیادینمون رو بتونیم تامین بکنیم، خانواده است. خانواده سازوکاریه که در آن واحد، در یک بستر واحد، در یک موقعیت مشخص به ما کمک میکنه تا بخش عمده همه این سرفصل از نیازهای بنیادینی رو که براتون نام بردم همزمان تأمین کنیم و همزمان از برخورداری های زیستی، امنیت و حمایت، بهره برداری های عاطفی، تأمین کشش های روانی، نیازهای آموزشی و اقتصادی و خیلی از موارد دیگر برخوردار باشیم. حتما برای ما قابل توجه خواهد بود که یک عامل، یک وسیله، یک فرصت، یک ظرفیت میتونه همزمان اینقدر برای ما تو زندگی ما تعیین کننده باشه و پیش برنده و تأمین کننده نیازهامون. شاید ناظر به همین اتفاق مهمه که خداوند بزرگ در قرآن وقتی که فهرستی از آیات خودش رو برای انسان به رخ میکشه و نشانهای خودش رو بیان میکنه، از زوجیت یا به تعبیر ما از خانواده تحت عنوان یکی از نشانهای خداوند یاد میکنه. خوب دقت کنید عزیزان، نشانه الهی، آیه الهی یعنی چی؟ خب البته ما در قرآن میگیم آیات قرآن، منظورم از آیه در قرآن این بنده های کوتاهی است که در مجموعه اونها یک سوره رو میسازه که مجموعه سوره ها مجموعه قرآن کریم به حساب میاد. اما قرآن وقتی از آیه الهی یاد میکنه، منظور از آیه نشانه است. نشانه یعنی چی؟ یعنی هر کس وقتی این نشانه رو میبینه یاد خداوند بیفته. خداوند میگه شما به طبیعت که نگاه میکنید نشانه الهی، یعنی کسی که به طبیعت نگاه میکنه یاد خدا میفته. به قول سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. به طبیعت که نگاه میکنی خدا رو میبینی، به گردش شب و روز که نگاه میکنی خدا رو میبینی، به گذران روزها و هفته ها و ماه ها و فصل ها که نگاه میکنی خدا رو میبینی. اینها میشود نشانه های الهی. حالا خداوند در قرآن مجموعه ای از نشانهای خودش رو به رخ میکشه، میگه از آیات خداوند چنین است، از آیات خداوند چنان است، تا اینکه به این آیه میرسه، میفهمد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از نشانهای خداونده که برای شما زوجیت رو آفرید، یعنی زنی و مردی کنار هم قرار بگیرن، تشکیل خانواده بدن. این که خانواده نشانه الهی، آیه الهی، معلوم میشه که خانواده خیلی خیلی امر مهمیه و واقعا چنان که طبیعت یک معجزه لحظه به لحظه است، چنان که شب و روز آفرینش و اجزا جز جز آفرینش خلقت بی نظیر خداوند رو به رخ میکشه، معجزه بی نظیر خداوند رو به رخ میکشه، قرآن میگه خانواده هم همینقدر قدرت الهی رو به رخ میکشه. چرا؟ شاید به همین دلیلی است که چند دقیقه قبل عرض کردم، خانواده نهادیه، موقعیتیه، فرصتیه، ظرفیتیه که این ظرفیت و موقعیت به انسان امکان برآوردن مجموعه از نیازهای بنیادینش رو میده. شما در هیچ نهاد، موقعیت و ظرفیت دیگری نمیتوانید این مجموعه از نیازهای بنیادی رو همزمان برطرف کنید. نظام آموزشی نیازهای آموزشی ما رو بخشیش رو برطرف میکنه، ولی بقیه نیازهای ما رو برطرف نمیکنه. نهادهای اجتماعی بخشی از نیازهای ما رو برطرف میکنه، همه نیازهای ما رو برطرف نمیکنه. ولی خانواده نهادیه که میتونه همزمان بخش عمده نیازهای بنیادین بشر رو تامین کنه و شاید به خاطر همین قدرت بی‌نظیر و فرصت بی‌نظیری که خداوند در خانواده گذاشته است، از خانواده و از زوجیت تحت عنوان آیه و نشانه خودش یاد میکنه. من در قسمت بعدی اشاره خواهم کرد که در خانواده چه ظرفیتی وجود داره و چرا خانواده این قدرت رو داره که بخش عمده نیازهای ما رو تامین کنه. باز هم از حضور شما سپاسگزاری میکنم، از مخاطبین خوب رادیو معارف و دانشجویان محترم، و تقاضا میکنم در قسمت بعد هم با من همراه باشید.
دین و دانش، کاری از رادیو معارف، برنامه‌ای با همکاری دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
تو دنیای امروزی که خیلی ها همدیگر رو به دوران تجرد طولانی یا فرزند نداشتن تشویق میکنن، شاید خبر نداشته باشن که دارن همدیگر رو به سمت و سویی تشویق میکنن که مهمترین نیازهاشون ناکام بمونه. با اینکه خانواده مهمترین نهاد برای برآورده شدن نیازهای ماست، اما نباید این نکته رو فراموش کنیم که همه ی انواع خانواده کارکرد یکسانی ندارن و خیلی از عوامل وجود داره که روی عملکرد و موفقیت خانواده در تأمین نیازها تأثیر میذاره. در این بخش هم خانم دکتر فرهمندپور انواع خانواده و نوع کارکرد هر کدومشون رو برای ما برمی‌شمارن.
سپاسگزار حضور و همراهی شما در طول این برنامه هستم، اما در این قسمت میخوام به این نکته اشاره بکنم که عرض کردم خانواده بیشترین نیاز ما رو تأمین میکنه و جالب است که خانواده انواع مختلف داره که این انواع مختلف در تأمین و پوشش دهی به نیازهای ما با هم در یک سطح نیستن. مثلا شما میدونید همه ما خانواده رو تقسیم میکنیم به خانواده هسته‌ای و گسترده. خانواده گسترده خانواده های مثل نسل قبلی ما یا در برخی از خورده فرهنگ های ما هنوز هم خانواده های گسترده هستن که خانواده با نسل قبل خودش، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ و نسل بعدی، یعنی بچه‌ها و عروس و داماد و نوه ها با هم زندگی میکنن. به این گفته میشه خانواده گسترده. خانواده هسته‌ایش خانواده ایست که خب در زمان ما بیشتر رواج داره که فقط زن و شوهر با بچه هاشون زندگی میکنن. خودشون از پدر مادرشون جدا شدن، بچه هاشون هم که ازدواج میکنن از اونها جدا میشن. به این گفته میشه خانواده هسته‌ای، که غالب ما الان خانواده هسته‌ای داریم. خانواده میتونه فرزند داشته باشه یا فرزند نداشته باشه. با زن و شوهر هم خانواده خانواده است. البته این خانواده وقتی بچه دار میشن طبعا خانواده از ابعاد کارکردی بیشتری برخوردار میشه که به این هم اشاره خواهم کرد. خانواده میتونه کم جمعیت یا پر جمعیت باشه. خب ما در دوره زندگی میکنیم که متاسفانه خانواده ها دارن به شدت به سمت کم جمعیت تر شدن پیش میرن و در مقایسه با خانواده های نسل های قبل که خیلی پر جمعیت تر بودن متفاوتن. خانواده میتونه به دلایل مختلف تک والد یا والدینی باشه، یعنی خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو کنار فرزندان هستند، یا به دلایلی مثل فوت، مثل طلاق یا شرایط دیگری فقط یکی از والدین کنار فرزند حضور داره. خانواده میتونه خانواده اولی یا ثانوی باشه. خانواده اولی یعنی خانواده‌ای که ما در کنار پدر و مادرمون داشتیم. هر کدوم از ما که ازدواج میکنیم خودمون یک خانواده جدید تشکیل میدیم که به اون خانواده ثانوی گفته میشه. خب چرا من این فهرست رو برای شما عرض کردم؟ انواع خانواده رو گفتم به خاطر اینکه ما ببینیم که آیا همه انواع خانواده در تأمین نیازهای بنیادین ما به یک اندازه کارآمدن یا کارآمدی اونها متفاوته. به عنوان یک متخصص خانواده خدمتتون عرض میکنم که یافته های متنوع و متعدد پژوهشی در این زمینه وجود داره که نشان میده خانواده گسترده به مراتب در تأمین نیازهای انسان کارآمدتر از خانواده‌های هسته‌ای امروزی عمل می‌کرده. هنوزم در بعضی از مناطق کشور ما، خورده فرهنگ‌های ما که خانواده‌های گسترده وجود داره، اونها به لحاظ کارآمدی و کارکرد در تأمین نیازهای انسان معمولاً توانمندتر و مؤثر هستند. خانواده‌های دارای فرزند خانواده‌های کارآمدتری هستند. ما واقعاً متأسفیم از اینکه بعضی از جوانهای ما در مورد فرزنددار شدن کاملا واکنشی برخورد میکنن و مثلا میگن ما اصلا خیال بچه دار شدن نداریم. یادمون باشه گرچه خانواده فقط شامل زن و شوهر هم خانواده است و از خانواده بودن کم نداره، اما یافته های علمی نشان میده که خانواده های دارای فرزند از کارآمدی بیشتری در تأمین اون نیازهای بنیادینی که قبلا بهش اشاره کردم برخوردارن. خانواده‌های پرجمعیت در تامین مجموعه نیازهای اعضای خانواده از خودشون کارآمدی بیشتری نشون میدن. طبیعی است که خانواده والدینی، یعنی خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو کنار فرزندانشون هستن، از خانواده‌های تک والدی موفق‌تر و کارآمدترن. البته خب ممکنه واقعا توی شرایطی در اختیار اون خانواده نباشه، وقتی فوت اتفاق میفته خب در اختیار ما نیست یا بعضی امور پیشبینی نشده. گاهی اتفاق میفته که بدون اینکه ما تقصیری داشته باشیم خانواده تک والد شده، ولی اینو بدانیم که خانواده‌های والدینی از خانواده‌های تک والد کارآمدتر و در کارکردهای خانواده مؤثرتر و موفق‌تر هستند. و در مورد خانواده اولی و ثانوی چطور؟ گفتیم خانواده اولی خانواده است که من در کنار پدر مادرم هستم، خانواده ثانوی خانواده است که من ازدواج کردم و خودم خانواده جدیدی تشکیل دادم. به خصوص جوانان نازنینی که الان مخاطب برنامه من هستم این نکته توجه بکنن که هر چقدر هم که خانواده اولی ما خانواده عالی، توانمند و کارآمدی باشه و هر چقدر خود من در زندگی شخصیم، در تحصیلم، در اشتغالم، در موقعیت‌های اجتماعی موفق‌تر باشم، یادمون باشه به دلایل مختلفی که انشاءالله در برنامه‌های بعدی بیشتر بهش خواهم پرداخت اگر فرصت بکنم، خواهیم گفت که به هیچ عنوان خانواده اولی قادر به تامین همه نیازهای ما نیست و حتما ما در کنار خانواده اولی، یعنی در کنار برخورداری از مهر و حمایت و توجه و همراهی پدر و مادر، حتما نیازمند تشکیل خانواده ثانوی هم هستیم. یعنی ما نیازمند این هستیم که خودمون زندگی دوباره‌ای، خانواده دوباره‌ای تشکیل بدیم و بخشی از نیازهامون رو که در خانواده اولی نتونستیم تأمین کنیم از طریق خانواده ثانوی تأمین کنیم. به خصوص جوانترها یک بار دیگه روی این نکته تأکید میکنم، همطور که عرض کردم خانواده اولی نمیتونه جای خانواده ثانوی رو بگیره، توجه شما رو به این نکته بسیار مهمم جلب میکنم که خانواده ثانوی هم نمیتونه جای خانواده اولی رو بگیره. یعنی اگر من خودم به عنوان یک دختر یا به عنوان یک پسر تشکیل خانواده جدید دادم، یه وقت نباید تصور کنم خب پس من دیگه نیازی به در واقع ارتباط زیستی، ارتباط عاطفی، ارتباط روانی و یا بقیه انواع ارتباطات با خانواده اولی یا پدر مادرم ندارم. یعنی اگر قرار است مجموعه نیازهای ما تامین بشه، مجموعه نیازهای ما از قبل تشکیل خانواده اولی و خانواده ثانوی هر دو تامین میشه. اینجا یه نکته عرض بکنم، یه کسی ممکنه حالا به دلیلی از نعمت داشتن پدر و مادر محروم بوده یا یه کسی دچار تجرد ناخواسته است، یعنی نمیخواسته مجرد بمونه اما ناخواسته در واقع امکان تشکیل خانواده ثانوی رو پیدا نکرده. من ضمن این که عرض میکنم بالاخره ما باید خودمون رو با شرایط تطبیق بدیم و به طور طبیعی با فراز و نشیب زندگی کنار بیام و اگر بالاخره مشکلات ناخواسته پیش آمده، من پدر مادرم رو خدای نکرده حضورشون رو از دست دادم یا دچار تجرد ناخواسته شدم، ضمن این که بالاخره ما باید شرایط رو بفهمیم، تأکید میکنم که به هر حال و به رغم ناخواسته بودن این شرایط پیش آمده و حتی به رغم تلاشی که ما ممکنه در زمینه رفع مشکلات و مواجهه با چالش‌های زندگی داشته باشیم، باید بدونیم که بالاخره کسی که از داشتن خانواده اولی یا خانواده ثانوی محروم شده، طبعا در تأمین برخی از نیازهای اساسیش با چالش‌های مواجه خواهد بود که حتما باید به این چالش‌ها توجه کنه و سازوکارهایی برای جبران لااقل بخشی از مشکلاتی که براش پیش آمده پیدا بکنه. پس یک بار با هم مرور بکنیم این بحث رو. ما گفتیم انسان نیازهایی داره، در تامین این نیازها باید تلاش کنه. برخی از نیازها نیازهای بنیادینی هستن که تامین نشدن اون زندگی ما رو در بخش‌های حتما دچار اختلال میکنه. فهرستی از این نیازهای بنیادین عرض کردیم و گفتیم به قدرت الهی اون نهادی که میتواند همزمان بخش قابل توجهی از نیازهای بنیادین انسان رو پوشش بده، نهاد خانواده است. و به همین دلیل هم هست شاید که خداوند خانواده رو از آیات و نشانه‌های خودش معرفی میکنه. انواع خانواده رو برشمردیم و اشاره کردیم که در میان انواع خانواده، خانواده‌های گسترده بیش از هسته‌ای، خانواده دارای فرزند بیش از خانواده‌های بدون فرزند، خانواده‌های پرجمعیت بیش از خانواده‌های کم جمعیت و خانواده‌های والدینی بیش از خانواده‌های تک والد میتونن نیازهای انسان رو تامین کنن. و در نهایت عرض کردیم ما هم به خانواده اولی، یعنی خانواده‌ای که با پدر مادرمون داشتیم، و هم به خانواده ثانوی، یعنی خانواده‌ای که خودمون با همسرمون اون رو تشکیل میدیم، احتیاج داریم. و این دو خانواده هر دو در کنار هم میتونن همه نیازهای ما رو تامین کنن. نه خانواده اولی جای خانواده ثانوی رو میگیره، نه خانواده ثانوی ما رو از نیاز به خانواده اولی یعنی پدر مادرمون بی نیاز میکنه. امیدوارم چند دقیقه‌ای که در کنار هم بودیم بحثا برای شما مفید بوده باشه. از شما دعوت میکنم که در نشست‌های بعدی هم با من همراه باشین، چون میخوام در مورد کارکردهای خانواده صحبت بکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ای شیخ، مطلبی دارم.
ابتدا پاسخ مرا بده. میخواهی بدانی؟
آری میخواهم.
میدانی پس از مرگ به کجا میروی؟
آری نه.
میخواهی بدانی؟
نمیدانم.
اطمینان داری که میخواهی؟
بله میخواهم.
دین و دانش، برنامه‌ای با همکاری دانشگاه تهران، پردیس فارابی، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
حالا که به بخش انتهایی برنامه رسیدیم، نوبت طرح سوال از اولین برنامه دین و دانشه. اگه صحبت‌های خانم دکتر فهیمه فرهمندپور رو شنیده باشین، به سادگی میتونید جواب سوال این برنامه رو تا روز پنجشنبه پایان هفته بعد برای ما از راه سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستین. و اما سوال برنامه: زن و شوهری که به طور مستقل با هم زندگی میکنند، جزو چه نوع از انواع خانواده به شمار میان؟ 1. خانواده کم جمعیت. 2. خانواده گسترده. 3. خانواده هسته‌ای. بله عزیزان، این نکته رو هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنیم که اگه مایل باشین محتوای کلام خانم دکتر فرهمندپور رو یک بار دیگه بشنوید، میتونید با مراجعه به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir و یا نرم افزار ایران صدا این برنامه رو دریافت کنید. همچنین اگه به ما افتخار بدین و بخواین نظرهای ارزشمند خودتون رو با ما در میون بذارید، میتونید نظرهای خودتون رو درباره برنامه دین و دانش رادیو معارف با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و سامانه پیام کوتاه 30162 راه‌های ارتباطی شما عزیزان با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. به بخش پایانی برنامه رسیدیم. امیدواریم برنامه دین و دانش که با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تهیه شده و همچنین سخنان خانم دکتر فرهمندپور مقدمه‌ای برای کاربردی شدن سبک اسلامی در زندگی هامون باشه و درباره گنجینه‌های گرانبهایی که خیلی از ماها ازش برخورداریم، یعنی خانواده و اهمیت اون، بیشتر فکر کنیم. تا یه دین و دانش دیگه، همه شما رو به الطاف بی‌نهایت خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما، نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی. پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش.
برنامه دین و دانش رو تقدیمتون کردیم، انشالله که پسندیده باشید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه برنامه زلال تاریخ رو بشنوید که در این برنامه حجت الاسلام جباری تاریخ صدر اسلام رو در نگاه شیعه بررسی میکنند. ساعت 15:30 است.